أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير الناصر والمؤيد. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما على من لونه بقيده الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات خطبه 91 نهج البلاغه بود. امامت رو از منظر قرآن بحث کردیم، امامت و خلافت رو از منظر سنت هم بحث کردیم و ثابت شد بر این که جعل الامام بید الله کما ان جعل النبی بید الله. نکته بعدی که ما باید در اینجا روش توجه کنیم و اینها به عنوان نکات محوریه، یعنی اینها که حتی همین بحثی که ما دیروز هم عرض کردیم، این بحثی که در همه جا ما ازش استفاده میکنیم و اینها دارن داد میزنن بر اینکه قرآن امامت امیرالمومنین در قرآن نیامده و اینا. حالا ما مفصل جواب دادیم، از خود آقا امام کاظم سلام الله علیه سوال میکنن که اگر امامت به این مهمی سر در قرآن نیامده، حضرت به همین آیه اینی جاهد فلناس اماما استناد میکنه و میگه از اینها بپرسید که آیا در کجای قرآن خصوصیات نماز آمده؟ این نماز صبح شما دو رکعت میخوانید کجای قرآن آمده؟ نماز مغرب سه رکعت میخوانید، نماز ظهر عصر عشا چهار، کجای قرآن آمده؟ بنا نیست که قرآن تمام جزئیات رو بیان کنه. همونطوری که در قرآن آمده اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کلیات رو بیان کرده و جزئیات را هم واگذار کرده به نبی مکرم با جمله انا نزلنا الیک الکتاب لتبین للناس و ما آتاکم الرسول فخذوه. این قرآن مشخص کرده که قرآن بدون سنت این قرآن نیست، یه چیز دیگریه. یؤمنو به بعض الکتاب و یکفر به بعض الکتاب، اون هم هیچ مشکلی را حل نمی. نکته بعدی که ما باید روش خیلی توجه داشته باشیم، وظائف و شؤون امامه. این رو از زمین داره دقت بکنن که اصلا وظیفه امام چیه. ما ها غالبا بحث امام که به ذهنمون میاد یا بحث خلافت به ذهنمون میاد، بلا فاصله میریم روی بحث حکومت، ولایت امام در جامعه و کاری که امیرالمومنین در اون 5 سال کردن، امام مجتبی در اون 4 ماه خورده ای کردن. و حالا اینکه وظایف امام این نیست، امام همانند نبی شؤونات 4 گانه دارد. این شؤونات 4 گانه را یه مقدار خوب دقت کنیم ما، که غیر از بحث نبوت شاخص‌ترین وظایف پیامبران این 4 مورده که تمامی این 4 مورد در امام جمعه. بحث اول هدایته. هدایت وظیفه اول انبیا هست دیگه. این هدایت مستلزم این نیست که حتما پیغمبر یک حکومتی تشکیل بده در سایه حکومت مردم را هدایت کنه. نبی مکرم 13 سال در مکه هدایت داشت بدون حکومت، 11 سال بلکه کمتر از 11 سال در مدینه هدایت داشت در زیر سایه حکومت. خیلی از انبیای گذشته هدایت داشتن، اصلا حکومتی نداشتن. نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه هم روایات متعدد داریم، شاید بالای 50-60 مورد روایت باشد با سندهای صحیح بعد از نزول آیه شریفه انما انت منذر لكل قوم هاد، سوره رعد آیه 8. و از وضع رسول الله یده على صدره، یعنی صدر علیین، فقال انا المنذر، بعد از علا صدره در سینه خودش فرمود انا المنذر، و اومع بیده الى من کد علیین، و دستم گذاشت بر روی شانه امیر المؤمنین بر کتف علی، فقال انت الهادی یا علی لکی یهتد المهتدون بعدی، هدایت امت بعد از من به توسط تو هست، کسی که بعد از من در مقصود هدایت برسد توسط تو خواهد بود و بعد لکی یهتدی، اینجا مفعول هم جلو افتاده دلیل بر حصر، یهتدی بکه هم نیست، بکه یهتدی مثل ایجاکه نبود، فقط به توسط تو هست که افراد هدایتگر هدایت جو به هدایت میرسن. این رو دارالمنصور سیوطی جلد 4 صفحه 45، تفسیر ابن کثیر سلفی جلد 2 صفحه 520، تفسیر فخر رازی جلد 5 صفحه 271 و ده ها کتاب دیگر این حدیث ولی کل قوم هاد و انت هاد الامه بکه یهتدی مهتدون، تمامی اینها بعد جالبه ده بکه یهتدی مهتدون بعدی، کلمه بعدی در اینجا کاملا نشانگر این هست که این امامت استمرار نبوت، همونطوری که هدایت امام به دنبال هدایت پیغمبر. این یک مورد، در اینجا سخن خیلی زیاده ولی من که به همین اندازه اکتفا می کنم که همون گونه ای که یکی از وظایف شاخص انبیا هدایت بود، از وظایف شاخص ائمه هم هدایت مردمه. حالا این هدایت به چه شکلی باشد اون دیگه بحثش جدا، تشخیصش با امام هست. نکته دوم مرجعیت علمی هست، همون تبیین و نزلنا علیک الذکر لتبین للناس. خب در اینجا هم خب آقایان روایات متعددی ما داریم در مرجعیت علمی ائمه علیهم السلام که شاخصترین اونها حدیث ثقلین هست، این نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، همان گونه ای که کتاب خدا یکی از شاخصترین فائدهش مرجعیت علمیه که ما تمام علوم دین را باید از کتاب بگیریم. در اینجا هم نبی مکرم ائمه علیهم السلام را ادل قرآن قرار داده که هر گونه مطالب معارف دینی را ما باید از ائمه علیهم السلام دریافت بکنیم، و اضافه بر روایاتی که ما داریم در رابطه با علم ائمه علیهم السلام، علم امیر المؤمنین، انا مدینة العلم و علی بابها، که بعضی ها کتاب های مستقلی در رابطه با این حدیث شریف نوشتن، یا برای شما عرض کنم روایتی که از ابن عباس نقل می کنم که یا ابن عباس میگه علم 10 بوده، 9 مخصوص علی ابن عبی طالب است، و در اون 1 هم یعنی در اون 10% هم امیرالمومنین با مردم شریک هستن. از عایشه نقل سوال میکنن، میگن برید از علی سوال کنید، لان علی ابن ابی طالب اعلم الناس بالسنه، و دهها روایات دیگر ما در اینجا داریم نسبت به مرجعیت علمی ائمه که اینها رو ما در ترجاش مفصل بحث کردیم. نکته سوم حفظ شریعت از هر گونه تحریف، از هر گونه انحراف، از هر گونه تغییر، که نبی مکرم می‌فرماید فی کل خلق من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی از امت من افراد عادلی از اهل بیت من هستن، ینفون انها در دین تحریف الغالین، جلوگیری میکنن، برطرف میکنن از دین تحریف قلوبگران را و انتحال المبتلین، وابستگی هایی که باطلگران انجام میدهن، و تعویل الجاهلین، تعویل نادرستی که نادانان انجام میدهن. خب این رو ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائب المحرقه صفحه 148 آورده، و زخائر العقبای محبدین تبری شافعی در زخائر العقبا صفحه 17 آورده، قندوزی هم در ینابیع المودة جلد 2 صفحه 113 آورده، و در کتاب المعیار و المبازنه مال ابو جعفر اسکافی از علمای بزرگ اهل سنت، تقریبا معاصر یه مقدار متقدم بر شیخ مفید بوده، بله ایشون هم نقل میکنه از نبی مکرم، میگه یحمل هذا الدین من کل خلف من اهل بیتی عدوله، این علم را حمل میکند از در هر نسلی یک افرادی از اهل بیت من، ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، کتاب المعیار و الموازنه صفحه 204. پس این نکته، ما سه تا مورد رو آوردیم، یکی بحث هدایت هست، بحث مبدعیت علمیه، بحث حفظ شریعت. نکته سوم وساطت در فیض، نه 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 غیر امامان در هیچ کس ادعا نکردم از اهل بیت، هیچ کس ادعا اون جا کلمه از سلمان منا اهل بیت، اونجا مراد از این هست که در تبعیت نازل به منزله اهل بیت، اونجا اونها بیره سر می کند. ما مرادمون از اهل بیت، اهل بیت ایست که در آیه 33 سوره 33 آمده، ما مرادمون هر کجا در زبان پیغمبر ائمه واژه اهل بیت میاد، اصلا ما کاری نداریم اهل بیت در هزار تا استعمال شده باشد، ما با استعمال اهل بیت کار نداریم، ما دنبال هستیم این اهل بیتی که تحرهم الله تطهیرن و اذهب عنهم الرد، اینا کی هستن؟ ما این اهل بیت مورد نظر ما هست که خود ابن کثیر دمشقی 21 یا 22 تا روایت آورده که در این 22 تا روایت 18 یا 19 تا روایت آورده که مراد از اهل بیت خمسه طیبه هستند، و روایتی هم از امام زین العابدین آوردن بر این که در شام حضرت فرمود انا من اهل البیت، من از اهل البیت هستم، وقتی امام سجاد آمد ملاک در همه ائمه سلام الله علیهم هست، در روایاتی ما داریم خود امام صادق دیگر ائمه علیهم السلام مدعیان ما از اهل بیت هستیم، ولی درباره مثلا امثال زید یا محمد حنفیه و دیگر فرزندان نبی مکرم هیچ جا امیر المؤمنین نداره اینها مدعی باشن ما از اهل بیت هستیم. سلام الله علیه اجمعین. اهل بیتی که چیز هست از نسل یا باید فاطمه سلام الله علیها هست، وقتی امام حسن و امام حسین شامل شد، البته اهل بیتی که ما مرادمون هست این اهل بیت همون 14 معصوم است و بس، غیر از این 14 معصوم رو ما جز اهل بیت نمیدانیم. اهل بیتی که تحرهم الله تطهیرا و اذهب عنهم الرد، یعنی اسمتشون مقدس برای ما، حالا ما داریم حضرت ابوالفضل سلام الله تالیتل به اسمته، حضرت زینب سلام الله علیها تالیتل به اسمته، یا بعضی ها نسبت به حضرت معصومه این چنین تعبیر می کنند، ولی آیا اینها مشمول آیه تطهیر هستند یا نه، ما دنبال این هستیم. ما آیه تحتیر هر کجا میاد اهل بیت، مراد اون خمسه طیبه و فرزندان آقا امام حسین سلام الله علیه که منصب امامت داشتن و عظمتشون قطعی. ما اینها را اهل بیت میدانیم و بعد و از اینها تجاوز نمی کنیم. حضرت ابوالفضل خیلی عزیز هست برای ما، خیلی عزیزه، ولی محدوده ها و مرزها را ما حفظ می کنیم. میگیم آقا مراد از اهل بیتی که اینها عدل قرآن قرار گرفتند، عدل قرآن قرار گرفتند و هیچ لحظه از کره زمین از اونها یکی از اونها خالی نیست، همین 14 موجود پاک مطهر هستند که در روایات متعدد نبی مکرم به اونها اشاره کرده. بله بله تفسیر ابن کثیر بود. بله، نکته سوم، وظایف شاخص امام وساطت در قیده.
چهارم.
بله بله درسته، چهارم. بله اگر اینطور باشه میشه پنجتا. چهارم، وساطت در قید بر کل هستی هست. خب در اینجا دیگه ما سخن خیلی زیاد هست. ما اگر چنان که بخواهیم از منابع اهل سنت استفاده کنیم، همون حدیث نجوم هست یا ازش تعبیر میکنه حدیث الامان، پیغمبر اکرم فرمود ان نجوم امان لاهل السما و اصحابی یا اهل بیتی امان لاهل الارض. اهل بیت من مایه امنیت مردم زمین هستند. و اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض، اگر یک روزی اهل بیت من از کره زمین برداشته شوند دیگر کسی نمیماند. همون تعبیری که ما در روایات خودمانم داریم، لولا الاجل ساخت الارض به اهلها. این روایت هم با سندهای صحیح در کتابهای متعدد اهل سنت آمده، مثل مستدرک صحیحین جلد سوم صفحه 457 و ده ها کتاب دیگر. در اینجا بحث خیلی زیاده، چون اگر ما تک تک اینا رو بخوام بحث کنیم خودش خیلی چیز میشه. مثلا ما جزء بر خدمت آقایان تقدیم کردیم، اینجا دیگه ما نمونه هایی از این مصادر رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. التزام عملی داشتن یک بحثه و اینکه همچه روایاتی را اینها در کتابهاشون با سندهای صحیح نقل کردن یه چیز دیگریه. ما میخوام استدلال کنیم و ثابت کنیم بابا از نبی مکرم که قول و فعل و تقریر و سنته این مطالب آمده، حالا اونها عمل میکنن عمل نمی کنن خودشون مسئولن. سنت پیغمبر رو ما میخوام ثابت کنیم، نه سیره اهل سنت را. و خب علت این که شما ببینید مثلا در طول تاریخ میلیون ها عالم و شخصیت بزرگ اهل سنت برمیگردن شیعه میشن. خب شما یک مورد هم نشان بدید در این 15 قرن یک عالم شیعه برگشت سنی شد. حالا افرادی به خاطر اینکه پولهایی میگیرند و یک حرفهایی میزنند و یا حبن لعبی نیست بغضند معاویه چیزهایی به مطرح میکنند در ظاهر، در پشت پرده حرفهای دیگر میزنند و بحث دیگری. مثلا سید ابوالفضل برقعی رفت مکی پول کلانی دادن، اومد در ایران کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را تلخیص کرد و ترجمه به فارسی کرد و پول کلانی هم وهابی ها بهش دادن و از قم بیرونش کردن، رفت تهران برای شما ارز کنم اونجا این مسجدی داشت، از مسجدش بیرونش کردند و خلاصه حتی آیت الله العظمی میلانی فتوای صریح داد که خواندن کتاب برقعی حرامه، ضاله و مضله، ضاله و مضله. ایشون هم در یکی از نوارهاش همین شب قبل یکی از ماهواره ها پخش میکرد مثلا به آقای میلانی، چون لعنت میکرد، یه خدا لعنت کند میلانی را با این تعبیر. نه آفیلا رسما میلانی نه، ایشون برای شما ارز کنم مرد در روستای کن اطراف تهران در امامزاده شعیب هم دفنه. همین آقایی که می اومد از وهابیت طرفداری می کرد و نمیدونم که، ایشون وصیت نوشت که مرا در امامزاده شعیب دفن کنید. وصیت نامه نوشت که من معتقد به امامت ائمه هستم. افرادی که وصیت نامش خواندن الان در قید حیاتند. ببینید اینها برای اینکه یک چند روزی تنورشون رو داغ بکنن، البته خب برخوردهای نادرست حوزویان ما هم در انحراف برقعی بی تأثیر نبوده. ما ها خب الحمدلله از همه نعمتهای که محروم هستیم، از نعمت افراط تفرید الحمدلله محروم نیستیم، یا رومی رومیم یا زنگی زنگیم. خب ایشون در قم خیلی علاقمند بود بعد از برای شما کنم رحلت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری پسر عموش شما یادم نیست، ایشون به عنوان مرجع اعلام بشه. خب آمدن آقای بروجردی رو اعلام کردن، به ایشون شروع کرد علیه آقای بروجردی حرف زدن در همین مسجد امام سخنرانی کرد. خب ایشون از اساتید توانمند حوزه بود برقعی، کفایه و مدارس تدریس میکرد، بهترین استاد کفایه و استاد کفایه و مکاتب در حوزه دیگه استاد شاخصه در مدرسه در مسجد امامشون. حالا یا سر در دامنبر علیه آقای بروجردی چیز کرد و یه از طلبه ها و افراد عادی ریختن تو تکش دادن و نمیدنم منزلیش کردند و این نگذرن از خونش بیاد بیرون و درکاش تحقیل شد غیره. خب این هم اکثر اول نشان میده تقوام که در اون حد بالا نیست. در از تهران آمدن برای مسجد وزیر دفتر امام خواستن. خب شما بینید خود آیت الله خونساری، خونساری بزرگ ها، سید محمد تقی خونساری، ایشون روی اون خب وجهی که در قم داشت ایشون این خان خب جای برده الان قم برای شما ناامنه، شما پاشو برو تهران. ایشون برخلاف نظر شخصی خودش پاشو رفت تهران در مسجد وزیر دفتر که اگر اشتباه نکنم بله مادر مصدق این مسجد رو ساخت. مادر مصدق این مسجد، حالا دیگه بعضی نیت ها چقدر اثر میگذاره. ایشون در اونجا 27 سال امام جماعت و در این 27 سال دیگه هر چی بگی علیه شیعه مطرح کرد، علیه ائمه مطرح کرد. الان هم نوارهاش رو تو ماهواره های برای شما مثلا لس آنجلس هر شب میگذارن، علیه ائمه، علیه توسل، نسبت به مراد جسارت کردن، نسبت به آقای بروجردی عبارت های رکی گذیشون برای شما ارز کنن. خب اونجا شلوغکاری کرد و مردم ریختن کتکش دادن و از مسجدش بیرون کردن و از تهران فرار کرد. مسجد رو برای شما ارز کنم آقای همونی که مسئول مسکن شد اوائل انقلاب گفت همه خونه میگیم اسمش چی بوده؟ آقای خسرو شاهی. بعد آیت الله خسرو شاهی برای شما اصلا مسجد ایشون رو تصاحب کرد، اصلا از بیخ بن کند مسجد را، اصلا یک گونه تکه آجر هم نگاشت، از نو مسجد ساخت نام مسجد از زهرا. هر مسجد از زهرا که از مساجد پر رونق تهران هست، همون مسجد وزیر دفتر سایه برقی 27 سال در اونجا لطائلات گفته. خب از اینا خواستم یه مدار سود گرایان بشونه. الان امروز وهابی ها از این قضیه برقعی دارن خیلی سوء استفاده می کنن، الان شده برای اونها آیت الله العظما و چنین چنان. ولی داستانش این هست، غالبا از اساتیدم سوال می کنن اصلا برقعی، فقط همین اندازه می دونن که برقعی مفروض مرجعیت بوده. بیش از این شما از اساتید بزرگوارم سوال کنید به اندازه که بتونن یک نیم دقیقه برایشان صحبت کنن تا توضیح نمیدن. و البته ما یک تحقیقات خیلی گسترده روی برقعی داشتیم، یکی از شاگردان برقعی که 18 سال مبلغ وهابی بوده در ایران، برای شما تکنم هم دوره ما بود، آقای حسینی ورجانی، خیلی هم طلبه زرنگ بود، تو درس‌های وحید، درس‌های نوری شرکت می‌کرد و اینها، یک استعداد خیلی فوق‌العاده داشت. ولی خب دیگه ایشون با برقعی رفیق شد و رفت جذب اینها شد و قلمداران و بعد از اون مصطفی طباطبایی و اینها شد، یکی از مبلغین تخت کوش وهابیت. 18 سال مبلغ بود، دیگه لباس هم گذاشت کنار. بعد از 18 سال، حالا دعای پدری مادری دنبال سرش بوده یا یه جای صدقه داده بوده چی بوده، یک دفعه یک سوالی از همین مصطفی طباطبایی میکنه، برای شما اصلا ایشون نمیتونه جواب بده، ایشون یه مداری تو دلش به شک میفته، دوباره سوال رو مطرح میکنه، سوالات دیگر، طباطبایی باش برخورد خشن میکنه، این برخورد خشن باعث میشه که ایشون برمیگرده. این برخوردهای خشن خلاصه بعضی وقت مایه زلالته، بعضی وقت مایه هدایته. الان ایشون برگشته و یکی از بهترین مبلغین ضد وهابیت درون شیعی هست. البته ما وهابی نمیتونیم بگیم، حتی خود برقعی در جلساتش، از این نوارهاش که فقط از این ماهواره‌ها داریم گوش میدیم، چون نتونستیم گیر بیاریم چیزا، هر شب یکی دو تا از این نوارهاش رو ماهواره رنگارنگ میداره، بعد میده طرق اینترنت هم میتونه گوش کنه دوستان. ما دیگه صحبتش از اونجا گوش میدیم که این چقدر آدم حسی بوده، رزلی، یعنی کارهایی که انجام داده رو نمیدانید امرش به خدای عالم واقعا توبهش پذیرفته است یا پذیرفته نیست، اون یک بحث دیگری هست. ولی امروز وهابی ها از صحبت های این دارن حد اکثر سوء استفاده رو علیه شیعه دارن میکنن، علیه مراجع دارن میکنن. بله الان اینها در حقیقت همین برقعی هم دوست شب قبل بود، ایشون میگه من نه شیعه هستم نه سنی هستم، من مسلمان هستم. قرآن میگه و سماکم چی عباکم سماهم مسلمین. بله برای شما از کنم یا کونو مسلمان، اون چی هست؟ وصیت کرد و حضرت ابراهیم وصیت کرد اولادش رو به این که مسلمان باشید. شما آیش رو الا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بله بله این آیات رو میخونه، یعنی در حقیقت ایشون میگه من سنی نیستم ولی سنی ها میکسبانن، میگن من وهابی نیستم ولی وهابی ها به خودشون میکسبانن. اینها در حقیقت، اینم بازم یک نقطه ظریفی است که عزیزان داشته باشن، که در حقیقت این انشعاب مثل سید ابوالفضل برقعی یا شریعت سنگلدی یا خود قلمداران، الان بله نه قلمداران است، میگه که تقریبا در حقیقت در قضایای زمان مصدق و مرحوم کاشانی اینها تقریبا درگیری مصدق و کاشانی باعث شد که اینها یک سری هجمه هایی به شیعه کردن به عنوان این که مذهب شیعه یک مذهب خرافاته. بعضی از این روشن فکر آمدن از چهره شیعه خراف زدائی کنن، مخصوصا بعضی هم کتابی علیه شیعه نوشتن و در رأس این کتاب ها کتاب احمد کسروی بود، کتاب های زیادی نوشت علیه شیعه و حتی یک جشن مفاهیم سوزان همیشون در تبریز گرفت و اینها بود و جزء کسانی است که توسط نواب صفوی کشتنش، شروعش کردن او را، یکی از مراجع هم ظاهرن فتوا داد. و همچنین این کتاب برای شما اسرار هزار ساله، بله بله حکمیزاده، این هم کتابی که نوشت، خود امام هم کتاب نوشت در رد و به نام کشف الاسرار. این کتاب ها باعث شد یک عزمه ای علیه شیعه که مذهب شیعه یک مذهب مملو و خرافاته، یک جو شدیدی علیه شیعه ایجاد شد. زمان شریعتی که یک جو شدیدی علیه روحانیت ایجاد شد، یا قبل از انقلاب یک جوی از کانال کمونیستا علیه شیعه ایجاد شد، اینها یه همچه جوی در کشور ایجاد شد که موجب تزلزل ذهن بعضی از این تحصیل کرده ها می شود که با مذهب شیعه که اینطور خرافی هست چی هست و چی نیست. اینها یک دست افرادی پا شدن در میدان که در رأس اینها شریعت سنگلدی بود به عنوان مبارزه با خرافات. آقا این خرافی، این خرافی، این خرافیه، آمدن نمیدونم توسلات خرافیه، نمیدونم آمدن اول این نخ بستن از در حرم ائمه شروع کردن، نمیدونم نذر کردن برای ائمه شروع کردن، سر از توسل در آوردن، سر از شفاعت در آوردن. شریعت سنگلدی الان کتابای زیادی هم داره، در حقیقت اینها مبنای کارشون یک روشنفکری جدید شیعی بود در راستای خرافه زدائی. بعد از شریعت زنگلدی علی قلمداران آمد میدان، ایشون پرچم رو به دست گرفت که علیه خرافات شروع کرد یه حرفایی رو زدن، کتابای زیادی هم نمیشه. و به دنبال قلمداران، حیدر قلمداران، عضو گفتم علی قلمداران گفتم، بعد حیدر قلمداران، کتابای زیاد من ازش دارم. بعد از او چیزی که رفت تهران سید ابوالفضل بلقعی جذب قلمداران شد. قلمداران مکلا بود و حرفای زیادی حتی در خود حوزه هم بود و تهران اینها تبلیغات زیادی علیه شیعه داشت. اونم مثلا نه اینکه به عنوان سنی بشه ها، به عنوان یک روشنفکر، همون روشی که مثلا شریعتی داشت به عنوان یک روشنفکر تمام بساط مرجعیت و غیره زیر سوال می‌برد. برقعی جذب قلمداران شد و اینها جلسات متعددی داشتن و جوانهای زیادی هم جذب خودشون کردند و مرکز اینها همه همون مسجد وزیر دفتر بوده. برای شما عرض کنم تا اینکه قلمداران مطرود روحانیت شد و مرد، نسبت به سید ابوالفضل برقعی نظام اول انقلاب یه برخوردهای تندی داشت، گرفت، مدتیشون زندان بود، مدتیشون تبعید بود، تبعیدیش هم ظاهرن متاسفانه بس کتلگدی های انجام میگیره از ناحیه مسئولین ما، در حقیقت بنزین روی آتش میریزن نه نه آنچه که ذهنمتون رو تبعید کردن طرف استان سیستان بلوچستان، یعنی جایی که دیگه خلاصه بهترین جا برای اون بود. خلاصه اون جایشون یک کتابی نوشت در گذشت خودش، برای شما عرض کنم الان من دارم کتابش، اسم کتابش هم یاد فراموش کردم. در اونجا نسبت به امام جسارت زیاد داره، نسبت به نظام مطالب خیلی سخیفی داره و الان تو سایت های مختلف هم این کتاب برای شما عرض کنم موجوده، هم به زبان فارسی هم به زبان عربی. دیگه از تبعیدم که آمد دیگه رفت پسرش در کند که از دوسته های اطراف تهران منزل داشت، رفت منزل پسرش اونجا زندگی می کرد. بعد مهدوی کنی هم از اونجا یک روحانی بزرگی هم داشت اونجا به نام آیت الله حائری کنی. نه اون نمونه علی کنی که ما خیلی وقت ما دوسته گرم قبل رضایی هم دارد. بعد ایشون که در اونجا بود طرفدارات دوستاشون میرفتن اونجا با ایشون انس داشتن، گده داشتن در خود کن که در حقیقت منزوی شد، از زبانها مفتاده بود. بعد ایشون دیگه اواخر عمر یکی از همین حسینی برزانی گفت من یه روزی رفتم پیش ایشون، دیدم ایشون تاریخ طبری رو دارد میخواند، گریه میکند و میگه در حق علی خیلی ظلم کرده، تجلی همون جنگ جمل اینها را میخوند از تاریخ طبری و عشق میریزد. که علی خیلی مظلوم بود، یعنی این بابایی که 20 سال 25 سال به قول بنزین روی این فتنه ریخ، آخر عمر آمده به این نتیجه رسیده که علی مظلومه. میگه من دیدم وصیت نامش نوشت و خواند برای ما وصیت نامش، من معتقد به خدا و نبوت انبیا و امامت ائمه هستم. بعد سید مصطفی طباطبایی که الان پرچم دست ایشون هست، یادگار برقعی و قلمداران و شریعت سنگلجی و اینها، الان سید مصطفی طباطبایی نوه دختری آیت الله، نه که حاشیه‌ای هم بر رسائل شیخ انصاری دارد، الان فراموش کردم، برای شما عرض کنم، از علمای بزرگ بود، ایشون نوه دختریشون هست و اجازه اجتهاد از ایشون داره، ایشون مکلا ولی بیان خیلی عجیب غریبی دارد که ما رحمی را با زبانش از سولاخ هزار متری میکشه بیرون. و ایشون نماز جمعه داشت در تهران، در شمال تهران 300-400 نفر از این جوانها را جذب کرده بود و در نماز جمعه علنا نسبت به صدیقه طاهره جسارت میکرد، شهادت حضرت زهرا را مسخره میکرد و نسبت به زیارت امام رضا جسارت میکرد. همه 10-12 تا نامه دستخط ایشون دارن، ایشون نسبت به ساحت مقدس حضرت ولیعهد ارواحنا فدا عبارت های خیلی تند و رکیک و دقیق داره. البته خب خیلی مسائل انجام شد، دوستان در تهران قوم از ناحیه بعضی از مراجع که اقدام بشه و اقدامی نشد و در حقیقت دو نفر از ایشون حمایت میکردن، حمایت ناآگاهانه، یکی آقای میر سلیم بود وزیر سابق وزارت ارشاد و ایشون جز همون دائره المعارف مقاله میداد، یکی هم برادر خانومش آقای دکتر مرندی وزیر بهداشت دولت اصلاحات. و خب اینها خب یه چهره شناخته شده بودن برای نظام و سخنانشون هم خیلی ارزش داشت اینها، و حتی بعضا در بیت رهبری هم اینها یه تأثیرات میگذاشتن. و بعد خلاصه بعضی از دوستان دست به دست هم دادن و از طریق وزارت اطلاعات اونا کاری نکردند و تا آقای مرتضوی دادستان انقلاب تهران، خب یه آدم خیلی مذهبی، از اون مذهبی های سنتی هم هست، یعنی از اون خلاصه مذهبی های خلاصه 24 دنده 24 سلم، یک جلسه ما با ایشون داشتیم، اینها ما یه مدارکی سی دی های ازشون دادیم و خلاصه نماز جمعه ایشون قلقم کرد و حدود دو سه هفته هم طباطبایی رو گرفتن و انداختن زندان، اونم تو منکرات، اونم تو کرج، از تهران هم بردن بیرون، خیلی تحقیرش کردن خیلی. بعد از اون دیگه نماز جمعه رو فعلا تعطیل کرده، ولی الان بچه هاش رو داره میفرسته نماز جمعه فرد اسلام بابایی در فلکی دوم مسابقه یه پشت خمب بنزین، اونجای 300-400 در هفته ها روزای جمعه میرن نماز جمعه رو. حتی بعدن بچه های ما که رفتن اونجا میگو به قدر جمعیت زیاد میاد اصلا سطح عقب بر بالای خلاصه به قول ایشون ترجمه میکرد مقعد، الان ما میگیم بر کمر افراد جلویی سجده میکنن، یعنی اینقدر جا تنگ است و جمعیت زیاد. بله نه پسر طباطبایی نیست، بابایی، بابایی از طلبه های اهل سنت، اصالتن هم اهل خلخال، ظاهرن به امر آقای عبدالحمید خان هم امام جمعه زاهدان ایشون نماز جمعه میخونه و برای داستان خیلی زیاده، ما از این حرفا بخوام بزنیم مطلبی 70 من کاغذ شود. الان اونا 12 تا نماز جمعه دارن وهابی ها و اهل سنت در تهران، غیر از نماز جمعه دانشگاه تهران با اجازه شما 12 تا روزهای جمعه نماز جمعه هست. بله شریعت تنگل زیمت. بله علی حالین این چیزهایی که من معتقدم دوستان یک اطلاعات کلی در حد یک اطلاعات عمومی نسبت به اینها داشته باشن. البته ما خودمونم در شبکه اسلام بنا داریم که من در دو هفته قبل در رابطه با طباطبایی حدود یک روز صحبت کردم اونجا و حتی فرستاد این دفعه رو رفتن با همین حسینی برجانی یک مصاحبه‌ای کردن، رفتن از خود برای شما ارتم روستایی چند گفتیم برن اونجا فیلم برداری کنن، قبلش که الان فعلا در امامزاده شعیبه این خودش نشانگر توبه کردن ایشون از وضعیت کرده بود، اینها یک فیلم برداری کنن که در برابر این تبلیغات گسترده‌ای که حضرات دارن ما هم بتونیم یک تبلیغ داشته باشیم. و سلام.